بسم الله الرحمن الرحیم. تولید فکر با کارهای نمایشی و مقطعی و پرسر و صدا نمیشه، با تجمعات محدود، حلقه های نخبگانی محدود، کار مستمر ادامه دار، دارای استراتژی، دارای هدف مشخص، مقطع بندی شده، مفصل بندی شده، اینا جواب میده. طبیعتا ظرف چند هفته هم جواب نمیده، اینا کارهایی است که چند سال باید طول بکشه و آثارش به تدریج هویدا میشه. تعیین کننده و امیدوار کننده که جهان برای نخستین بار به سخنان اسلام، انقلاب اسلامی و به طور ویژه اسلام شیعی در باب مفهوم حاکمیت توجهش جلب شده، یعنی گوشاشو تیز کرده، مایل بشنوه. چشمنداز آینده فوق العاده روشنه اگر درست کار کنیم. یعنی رهبران ایدئولوژی ها و مکاتبی که تو قرن 19 و 20 تمام جهان رو تحت کنترل داشتن، امروز همشون به بن‌بست رسیدن. این ته نظام لیبرال سرمایه‌داریه که تبدیل شده به جنایت مجسم. او هم ته نظام سوسیالیسم و سوسیال دموکراسیه تو حوزه اندیشه سیاسی و اندیشه اقتصادی. کار بزرگی در پیشه. اگر کار کنید و تو مسیر با مبانی اسلامی و با روش‌های روشنفکری جهان آشنا باشید، هر کدوم از شماها 15 سال 20 سال دیگه میتونید یک جریان وسیعی در سطح جهان، بخشی از جهان راه بندازید. ما داریم جهانی میشیم، یعنی ما جهانی شدیم. انقلاب اسلامی صادر شد. یه وقتی میگفتیم باید صادر بشه، صادر شد. امروز انقلاب اسلامی و مکتب امام حسین قدرت اول در جهان اسلام و یکی از چند قدرت تعیین کننده در سطح جهان. و استراتژیستای آمریکایی خودشون میگن، کیسینجر گفت، برژینسکی گفت، او نامزد ریاست جمهوری آمریکا رقیب اوباما بین دموکرات‌ها گفت، گفت قرن آینده متعلق به سه قدرت بزرگ جهانی است: ایران، روسیه، چین. اینا رقبای ما هستند. این طرف غرب به رهبری آمریکا نظام سرمایه‌داری، این طرف هم اینا هن. که روسیه خب وسیع ترین کشور جهانه با سابقه سه قرن امپراتوری قبل از کمونیستا و بعد از کمونیستا. چین پر جمعیت ترین کشور جهانه و الان سریع ترین رشد رو در اقتصاد جهان داره، اول الان اقتصادش. ایران که هیچ کدوم از اینا نیست، چرا شده این وسط ابرقدرت سوم قرن 21؟ تای پیازی یا سر پیازی؟ نه وسعتت، نه جمعیتت، نه اقتصاد، نه سلاحت، اینا هیچ کدوم در دنیا اول نیستیم. که چی شده که اونا میگن ایران، روسیه، چین، آمریکا، این چهارتا قرن 21 متعلق جهان مال این چهارتاست؟ و این اتفاقی نبود. حرفی که پیامبر زدن تو محاصره خندق، محاصره مطلق بودند، شکست تقریبا قطعی بود، هیچ چشم‌اندازی نبود. خود پیامبر داشت خندق میکند بین جمعیت، شکمش گرسنه، سه روز گرسنه، شکمش رو بسته بود با سنگ، کلنگ میزنه به سنگ میخوره، جرقه میزنه، میگه فتح روم رو دیدم در این جرقه. دومی میزنه میگه فتح ایران رو دیدم. سومی فتح مصر رو دیدم تو بدترین شرایط که از گشنگی دارن میمیرن همه. و چهار پنج تا از این مسلمانایی که مثل از این انواعی که خودمون داریم، گفتش که پیامبر گشنه شده، خیلی گرسنه شده، زده به سرش. ما تو محاصره ایم، نمیدونیم فردا زنده ایم یا نه، غذای خوردن نداریم، خودش سه روز گرسنه است. آقا فتح روم و ایران و مصر و همه رو دید. خب همین کار شد. تو این بدترین لحظه پیامبر سفیر فرستاد پیش شاه ایران و امپراتور روم و مصر و کجا و کجا و همه جا، گفت از سر راه توحید برید کنار، بذارید مردمتون نجات پیدا کنند. و خب این کار شد دیگه. چند دهه بعد شد قدرت اول جهان. امپراتوری ایران متلاشی شد، امپراتوری روم تجزیه شد، یک پنجم شد، ضعیف شد، بقیه هم همه جا رفت. خب این از این. حالا بیام سراغ مسئله. دو سه تا سوال دوستان فرمودن، یعنی چند تا سوال، من دو سه تا بتونم اشاره کنم به بعضی نکات. فرمودن در ذیل اینا اگر بشه، یکی بحثه که همش در ذیل همین افق‌های پیشرو و آینده پژوهی مردم سالاری دینی است. یک عنوان این که ظرفیت‌های فکری جدید برای قنابخشی به نظریه مردم سالاری دینی رو ترک کردن. یکی بحث روند تحولی مطلوب در نظام مردم سالاری دینی، هم به لحاظ عملی و هم نظری، که تا چه تحولاتی ضرورت داره در ساختارها و نهادهای سیاسی کشور ایجاد بشه با توجه به غنای منابع و متد در منابع فکر اسلام به خصوص شیعی در بابه. حالا اینجا من مجبورم هی شیعی رو بگم، بلکه که واقعا بین شیعه و اهل سنت در باب مسئله نظام سیاسی تفاوت هست. اهل سنت که غالبا به لحاظ کلامی اشعری هستند و نوع نگاهشون به منابع تفاوت داره، گرچه چون سابقه بیشتری در حکومت در طول تاریخ داشتن، اهل سنت جلوتر از فقه شیعه در مقوله فقه حکومتی هستند، چون از همون اول قدرت دست اینا بود، حاکمان مستبد و فاسد و اینا بودن، ولی بالاخره چون از مشروعیت اسلامی میخواستن استفاده کنن، فقهایی هم وارد نظریه پردازی و فتوا و حکم در حوزه فقه سیاسی و حکومتی شدن، جلوتر از ما، بیشتر از ما. منتها دو تا مشکل داشتن، یکی تو حوزه منابع بود که بین مذاهب مختلف اهل سنت بر سر منابع مشروعیت در همه جهات زندگی، نه فقط سیاسی، نه فقط مشروعیت سیاسی، اختلافات خیلی اساسی است. یکی مصالح مرسله رو قبول داره یه جور تفسیر میکنه، یکی قبول داره یه جور دیگه تفسیر کرده، یکی اصلا قبول نداره. بحث فتح ذرایع و سد ذرایع اختلافی است، بحث عرف اختلافی است، هر مذهبی یه جور نظر داده، مسئله استصلاح و و از این قبیل. یکی پس در باب متد، یکی هم در باب منابع، چون منبع معصومی که به عنوان منابع استنباط نظام سیاسی و سایر ابعاد نظام سازی درش باشه طبیعتاً ندارن بعد از پیغمبر. چون اهل سنت معتقدن که پیامبر اکرم که رفتن دیگه بسته شد، منصوب خداوند. اگر کسی بگه خلفای راشدین ابوبکر و عمر و عثمان و علی، اینا آیا از طرف خداوند منصوب شدن به حکومت؟ هیچ سنی رو نمیگه. بنابراین اگر کسی بگه اصلا ما خلافت این خلفا رو قبول نداریم، به مسلمان بودنش صدمه‌ای نمیزنه. به یک معنا مشروعیت الهی به معنای خاص قائل نیستن، و لذا بعضیا میگن سکولاریسم بعد از رسول الله عملا شروع شد، چون وقتی گفته شد که حاکمیت مصداقاً و شخص حاکم ارتباطی با نسب خاص الهی ندارد، یعنی این مشروعیت دیگه مشروعیت به نسب الهی نیست. اما البته معنیش این نیست که حکومت میتواند خلاف شرع عمل کند، اما فرق میکنه. یه وقت شما بگی حکومت اسلامی حکومتی است که برخلاف شرع عمل نمی کند، یا بگی این کافی نیست، بلکه لازم است حاکمانش رو و شرایط حاکمان رو هم خدای متعال و شریعت معرفی کرده باشد. یه تفاوت اینجا وجود داره. بنابراین یک سکولاریسم رقیق در حوزه نهاد نظام سیاسی که اصلا مردم سالاری باشد نباشد، دینی باشه نباشه، اینا از همون اول شروع میشه. در تفکر شیعه اهل بیت ما 250 سال چی با شریعت متصلیم در حوزه نظام سازی، حتی در دورانی که نظام در اختیار اهل بیت نیست، ولی توی حوزه های مختلف روایت صادر شده، آیات قرآن تفسیر شده، سیره عملی داریم از اهل بیت، چه وقتی که حاکم بودن، چه وقتی که محکوم بودن و اپوزیسیون به اصطلاح بودن. ما با یک انسان به تعبیر دقیق و جالبی که شده اینه که ما با یک انسان 250 ساله روبرویم. 250 سال این در شرایط مختلف شما معیار و مبنا داری برای استنتاج سیاسی و استنتاج تو حوزه‌های مختلف سبک زندگی و همینطور نظام سازی، از جمله مسئله نظام سیاسی. خب این یک دو تا تفاوت تو حوزه منابع و تو حوزه متد. این دو تا تفاوت به لحاظ تاریخی آثار خودشو گذاشت. فقه شیعه فرصت حکومتی شدن خیلی پیدا نکرد، چون اصلا حکومت در اختیارش نبود، همیشه عرض کردم اپوزیسیون بوده و سرکوب شده. در دو سه مقطع فضا باز میشه براش، در دوره آل بویه که اولین دوره است که بعد از عصر غیبت فقهای شیعه فرصت نظریه پردازی پیدا میکنن، اجمالا به مباحث حکومت هم اشاره میشه، چون در این حال بنی عباس هنوز هست سر کاره. و یکی دو مقطع دیگه هم هست، یک مقطع محدود مثلا سربداران علوی ها در خراسان یا در اینها و چند نقطه دیگه، و شاید بیشتر از همه هم صفویه بود، که صفویه هم ولایت فقیه نبود بلکه حاکمانی بودند که ادعا میکردن ما به فقه و فقهای شیعه تمکین میکنیم. البته بعضیشون هم تمکین نسبی بیشتری داشتن واقعا، بعضیشون نداشتن، بعضیشون فاسد و شرابخار و اینا بودن، بعضیشون آدمای صالح تری بودن واقعا. حتی مواردی دارید بین اینا که به عالم صفوی مثلا به محقق کرکی میگه که حاکم واقعی شمایید، من از شما اجازه میگیرم، به من اگه اجازه بدی، تا حدی که اجازه بدی من اعمال حاکمیت میکنم، ندی نه. خب موارد اینجوری هم بوده، اما در طول تاریخ شیعه تا الان اتفاق نیفتاده بود که ملت میلیونی به رهبری عالم دین بریزن تو خیابون و نظام سلطنتی رو با شعار الله اکبر، استبداد و استعمار رو با هم بکشن پایین و یه حکومت مردم سالار با رویکرد دینی تشکیل بدن. این اولین بار در تاریخ نه فقط شیعه بلکه در تاریخ همه ادیان است، در تاریخ سیاسی جهانه که این اتفاق داره میفته. اینو بهش توجه کنید. نکته بعدی اینه که امام خطاب به روحانیت در هم منشور روحانیت، که من حتما توصیه میکنم برید کامل و دقیق این منشور رو بخونید، صحبتهایی بود امام در اسفند 67 ظاهرن این رو صادر کرد، خطاب به روحانیت، خیلی نکات مهمی درشه. من نمیدونم چرا مثل که یک عده‌ای عمدن دارن بایکوتش میکنن و حذفش میکنن. این هم تو حوزه نظامسازی سیاسی دینی نکات مهمی درش هست که من فقط به یک دوتاش اشاره میکنم، هم در حوزه های دیگری. 3 اسفند 67 این رو حتما برید ببینید. یه بخش امام اونجا پیشبینی میکنه و پیشنهاد میکنه، بلکه میگه در مورد اجتهاد و نو اندیشی در حوزه نظامسازی دینی، چه در مسائل سیاسی و مردم سالاری دینی چه غیر او، باید بین دو جریان افراط و تفریط بایستید در برابر اونها و بین او دوتا و یک مسیر درست رو داشته باشید. دعوای فقه پویا و فقه سنتی همون موقع راه افتاده بود که به اصطلاح یه عده میگفتن آقا فقه سنتی چون حکومتی نبوده، بیشتر احکام عبادی و فردی درش مطرح میشده، به مسئله نظامسازی توجه نداشته، این کافی نیست برای نظامسازی. یه عده ای هم وقت از اون طرف افراد کردن، جنبه های سوپر روشن فکری و سکولاریستی چپ یا راست بهش میدادن که بله آقا اصلا به درد نمیخوره فقه سنتی، کلا اصلا با این فقه و فقاهت و با این بحث فقاهتی نمیشه نظامسازی دینی جدید، باید فقه پویا باشد، به این معنا که کلا منابعش هم مثل که باید پویا باشه، روشش هم مثل که باید پویا باشه. یه دم از این ور میگفتن که به عنوان دفاع از فقه سنتی حرفای عجیب غریبی میزدن، که اون موقع جناح چپ و راست به حساب مذهبی اینا اون موقع اینجوری بودن، به این دو تا قسم توی حوزه تقسیم میشدن. اونا هم میگفتن که آقا اصلا ابواب فقه توقیفی است، نمیشه اجتهاد کرد. یعنی اگر در کتب فقهی سلف صالح ما در قرنهای گذشته مثلا این تعداد باب یا کتاب هست، مثلا کتاب طهارت، کتاب نمیدونم خمس، کتاب هر شود که ارث، کتاب معکولات و مشروبات و اینا، همینطور دیگه شما نمیتونی باب جدیدی اضافه کنی و نباید باب جدیدی اضافه کنی، و همینطور قواعد فقهی هم فقط همین هایی که تو حوزه فقه فردی و عبادی تعیین شده، و الا قاعده جدید فقهی امکان نداره مطرح بشه. و عملا تو یک جهاتی حتی امام نظر میدادن اینا با امام هم این تیپ استکاک پیدا میکردن تحت عنوان فقه سنتی. بنابراین ما یک جریانی داشتیم فقه پویا رو جوری مطرح میکرد که آقا ما اگه بخوایم اجتهاد و نوع اندیشی کنیم در جهت نظام سازی سیاسی های مردم سالاری دینی اینا، از اصل تا فرعش باید خیلی از چیزایی که به عنوان محکمات اسلام و فقهی شناخته میشده بذاریم کنار. یه دم به اسم فقه سنتی اینو مطرح میکردن که نخیر، هرچی که قبلا بوده همون کافیست. حتی تعبیری که اسلام رساله ای، یعنی همین هر چی که تو رساله و توضیح المسائل هست همین کافیش دیگه، ما احکام دیگری غیر از همینایی که تو توضیح المسائل آمده نداریم، و اگه چرف دیگه بزنی مثل که به درد گذاشتی. حتی امام مثلا بحث از امام پرسیدن آقا شطرنج نمیدونم یا موسیقی و فلان، نه امام گفتش که اگه شطرنج مثل همو قبل وسیله قالب برای قماره، خب مثل قبل حرامه، اما اگر اون نیست موضوع عوض شده، الان شطرنج شده یک بازی ورزشی مثلا تو المپیک میذارن، یک بازی ذهنی است دیگه، قمار مخصوص قماربازا نیست، این حلاله. موسیقی اگر چنان آثاری داره حرامه، موسیقی که این آثار رو نداره اینجوریه، این اصالت الهل درش جاری میشه، در این موارد چند باید احتیاط کرد. خب امام بعضی از این حرفا رو زد، یه مرتبه بعضی از آقایون گفتن که عجب، همه چی مثل که داره حلال میشه. خب ما یک رویکرده انحرافی به اسم فقه سنتی و فقه پویا مطرح شد، دو تا افراد. اما همین فقه سنتی و پویا دو تا معنی درست هم داشت. امام گفت اصلا همون فقه سنتی ما پویاست، اگر درست از ظرفیت های هم منابعش و هم متدولوژیش درست استفاده کنید، همون فقه جواهری. نه شما به اسم فقه سنتی باب اجتهاد رو ببندید، نه شما به اسم فقه پویا بخواید منابع را یا متد استنباط را تغییر بدید. ما تو منابع مشکلی نداریم، تو متد استنباط هم متد جواهری مشکلی نداریم، منطقی ترین زیباترین فعالترین متد برای اجتهاد. مشکل اینه که تنبلی، منابع بسیاریه با این متد سراغش نرفتین اصلا، و بعد به همون شیوهی که قدما ما قاعده فقهی ساختن به همون شیوه از آیات و روایات میشود ده ها و صد ها قاعده دیگر فقهی ساخت که مبنای نظام سازی است. اونا یه سری قواعدی رو عمدتا تو حوزه فقه فردی و عبادی ساختن. شما قوانین بسیاری توی حوزه ها وجود داره میتونید بسازید و باید بسازید، که حالا من اول تعبیر امام عرض بکنم بعد مثال بزنم براتون. امام میگفت که در برابر هر دو تا جریان، چون آخه یه وقتی هم بحث شد که آیا زمین که مالک داره، اگه زیر اون زمین یک کسی یک زمینی داره 100 هکتار مالک شده خریده، خب زیرش منبع نفته، آیا اون نفت هم مال اونه؟ منابع زیرزمینی هم مال اونه؟ و از این ور تا فضا تا هر جا میره رو زمینش هر چی باشه مال اونه؟ فردا فرضاً کشف شد یه انرژی فضایی وجود داره بالای هوای زمین جنابالی است، خب طبق قواعد اولی تو حوزه فقه خصوصی که فقط دو نفر با هم دارن معامله میکنن، بله. یه وقت فقه حکومتی مطرح میشه که دیگه فقط دو طرف قضیه نیستید، خریدار و فروشنده، جامعه هم هست، مصالح اجتماعی هم هست، حکومت هم هست. اینجا چی؟ اینجا با همین منابع شریعت، با همین آیات و روایات، با همین متد اجتهاد، قواعد دیگر فقهی وارد میشه که میگه آقا نه، اونی که به تو شما با هم معامله میکنید عرفن همون زمینه، اون معدن نفتی که او زیره مال تو نیست، اون متعلق به کل ملته. مثلا یا مسئله مالیات، آیا مالیات فقط همون خمس و زکات بوده است که خمس متعلق به موارد خاص، زکات هم طبق نظر مشهور به 9 مورد خاص محصور میشه، که همینجا هم اختلاف بود، بعضا میگفتن نه اینا زکات و خمس و اینا مالیات های حکومتی است و حداقل مالیات حکومتی است، بیش از این رو چیه؟ حاکمیت میتونه انواع مالیات ها رو به اشیاء مختلف ببنده به حسب مصالح اقتصادی اجتماعی و وضعیت خاص جامعه، به طور موقت یا حتی به طور دائم اگر یک امری دائمی شد، یک مصلحت دائمی به وجود آمد، اگر موقت مادام المصلحت. اینا رو میخوام بگم که بدونید مبانی چی بود و بعد ما چه ششمندازایی در آینده داریم، یعنی چه فضایی داره باز میشه برای ما بر اساسی که به اینا معتقد باشی یا نباشی. امام گفت ما طرفدار فقه سنتی پویا هستیم، یعنی خود فقه سنتی ذاتاً پویاست، از پویایی و اجتهادش باید استفاده کنید، اما از ضوابط فقه سنتی و سنت فقهی نباید خارج شد، بدعت نباید گذاشت. سوال میشد که آیا حکومت میتونه یک طرفه قراردادی رو که بسته با شهروندان ابطال کنه خودش اگر مصلحت جامعه و نظام بود؟ خب طبق احکام غیر حکومتی نمیتونه دیگه، اما طبق احکام حکومتی فقه حکومتی میتونه، میتونه بگه آقا خونه شما مسجد، اصلا مسجد میدونید تخریب مسجد حرامه، ولی مسجد اینجاست و الان لازمه مصلحت جامعه اقتضا کرده که چی؟ اینجا اتوبانی کشیده بشه. آیا این مصلحت یک مصلحت سکولاریستی است، غیر دینی است که میخواد یه مسجد رو برخلاف حکم دین باطل کنه، تخریب کنه؟ نه، این مصلحت یک توضیح دینی دارد، سکولار نیست، متو یک شرایطی داره، اون شرایطیه که واقعا مصلحت جامعه باشه و معیار مصالح جامعه معیار دینی باشه، نه معیار بر اساس منافع، تعریف لیبرالیستی از منافع یا تعریف کمونیستی از مصالح، مثلا یک تعریف عقلایی باشد. وقت میتونه بله بله مسجد هم میتونه خراب کنه، خونه کسی هم میتونه خراب کنه، البته باید خسارتشو جبران بکنه. حتی بحث اینجا کشید که یکی از آقایون که الان جزو مراجع هستن و آدم بسیار شریفی هم هست، ایشون عضو شورای نگهبان بود، امام گفت حکومت میتونه مزاربه و مساقات و مزارعه و اینا رو که احکام فقهی است که میدونید، یعنی از یک طرف سر یکی سرمایه بذاره، یکی کار کنه، با هم شریک بشن، حالا یا زراعت یا باغداری یا تجارت یا هر چی که هست، بعد تو سود و ضرر با هم سهیم باشن. آیا میشه حکومت از بیرون بیاد برای این احکام قانون بذاره، یک قوانینی که جزء قوانین اولی نیستن، و یا یک طرفه اینا رو باطل کنه، بگه این معاملتون باطل، من اجازه نمیدم، با اینکه به عنوان اولی شرعا جایزه ولی مصلحت جامعه یعنی مناسب با اقتضائات نمیدونم. خب امام گفت بله میتونه این کارو بکنه. بعضی از آقایون و از جمله ایشون گفتن که این که یعنی تمام احکام دین مسکی میخواین تعطیل کنین به اسم حکومت. امام گفتن نه اینطوری نیست، ولی زایشون استعفا هم دادن رفتن قوم اینا، با اینکه طرفدار انقلاب بود و هست، ولی میخوام بگم نگاه ها چقدر فرق میکنه. بعضی آقایون استنباط کردن که مسکی این فقه حکومتی یعنی این چشمنداز افق آینده، که آیا میشه در آینده ما بدون تعطیل عقل حکومت واقعا دینی نه سکولار رو تعمیق بدیم و توسعه بدیم و یک الگوهای ارائه بدیم که جهانی باشد. یعنی شما الان میخواید جهانی بشی، شرق و غرب و عالم باید بفهمن شما چگونه میخوای حکومت رو اداره کنی، مسائل مستحدث اقتصادی، مسائل جدید سیاسی، نهادها، اینا رو میخوای چیکار کنی؟ آیا میری به سمت سکولاریزم به اسمی که مصلحت اقتضا میکنه کم کم کل شریعت رو تعطیل میکنی، یا نه میری متحجر میمانی و تش میشه یک نوع طالبان، طالبانیزم شیعی؟ مگر این طالبان و داعش و بوکو حرام و اینا مگه چی میگن؟ اینا حرفای به لحاظ سیاسی نمیگن، به لحاظ سیاسی بدنشون بازی خورده هن، رهبرانشون هم بازی دهنده هن، ولی به لحاظ ایدئولوژی هر جاره که میگیرن اینا شروع میکنن احکام فردی اسلامی رو طبق فقه خودشون به اسلام میخوان اجرا کنن. طالبان تو افغانستان همین کار عصب میکرد که، و بعضی هم از این طرف که کلن ضد شریعتن، وقتی میخوان اسلامگراها رو تو کل دنیا بکوبن مسخره کنن، میگن او شما هم که این طالبانین. خب حالا مثلا طالبان یا داعش یا مثلا القاعده اینا مثلا نماز میخونن، ما هم اگه نماز بخونیم میشیم طالبانی؟ اگه او گفت حکم شرع باید اجرا بشه، ما هم بگیم ما میشیم داعش و نمیدونم بوکو حرام و اینا؟ نه دیگه، اینا که اصل اسلامیته. اختلاف ما با این تیپا اینه، اینا هم شعار اسلامگرایی و حکومت و خلافت اسلامی میدن، ما هم شعارمون همینه. یکی از اختلافات اساسیمون اینه که اینا از شرع تجزیه شده، گزینشی، جدا جدا، شرع مرده و بدون عقل حرف میزنن. بخشی از شریعت رو گذاشتن کنار، بخشی از اسلام رو، عدالتش، اخلاقش، عقلانیتش و بسیاری دیگه از احکام شرعیشو میذاره کنار، خودش گزینش میکنه، اینا رو میذاره شرع و اینا اولویت بندی و میاد جلو. حکومت اسلامی در منطق امام ولایت مطلقه فقیه که گفت معنیش همین بود، اون مطلقه یعنی عقلانی، یعنی اهم و مهم، یعنی تزاحم که شد ببین کدام ملاک شرعی اقوا و اهم است نسبت به کدام ملاک دیگه. هر دو شرعه. وقتی شما عقلن یا شرعن یه حکم رو بر یک حکمی در اجرا موقتاً حاکم میکنی و مقدم میکنی، این اسمش سکولاریزاسیون نیست، این استفاده از ظرفیت شرعی است در جهت نظام سازی. امام میگه که در مورد تحصیل و تحقیق حوزه ها من معتقد به فقه سنتی و همون اجتهاد جواهری هم و تخلف از او رو جایز نمیدونم. ما با همون فقه نظام سازی میکنیم، به تمام مشکلات جدید جواب میتونیم بدیم. اجتهاد به همون سبک صحیحه، منتها این به این معنی نیست که فقه اسلام پویا نیست، بلکه جزء همین فقه سنتی اینه که زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادن. یعنی شما حکم شرعی اینجا و اکنون رو میخوای بیان کنی، این میشه اجتهاد و نظام سازی. حکم شرعی آنجا و آنک، دیروز یا مثلا فلان جا، او رو اگه بخوای الان اجرا کنی که این حکم شرعی نیست، این همون جمود و تهجره. خداوند برای یک مقطع، برای یک جا حکم الهی اینه ها، با تغییر موضوع و شرایط برای یک مقطع و جای دیگه حکم میشه این. اگر کسی بخواد او حکم رو اینجا اجرا کنه، به حکم خداوند عمل کرده یا نه؟ بله نکرده دیگه. او حکم شرعی هست، اما حکم شرعی اینجا و اکنون نیست. حکم شرعی اینجا و اکنون رو باید اجرا کنی، نه حکم شرعی آنجا و آنک، و نه حکم غیر شرعی. اون تهجر و جمود این بیدینی و سکولاریزمه. میگه من همون فقه سنتی و اون اجتهاد جواهری رو قبول دارم، به همون سبک درسته، اما تو همون سبک اینه که زمان و مکان دو تا عنصر تعیین کنندن. مسئله‌ای که در قدیم حکمی داشته، به ظاهر همون مسئله، ظاهرا همون مسئله است، اما واقعا این اون مسئله نیست، عوض شد. به ظاهر همون مسئله در روابط حاکم بر سیاست، اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکنه حکم جدیدی پیدا کنه. اینا این حرفای امام ها، اینا رو چند ماه قبل از رحلتش گفت، این آخرین حرفاشه. چشمنداز که میگید افقهای نو در مردم سالاری دینی، موضوع انقلاب اسلامی کاملا روشنه. نه جمود، نه عدول از شریعت، نه جمود در ظواهر. امام میگه مسئله در قدیم یه حکمی داشته، در روابط حاکم بر سیاست و جامعه و اقتصاد یک نظام همون ظاهرا همون مسئله یه حکم جدیدی ممکنه پیدا کنه، اما این اون مسئله نیست، ظاهرا همونه، واقعا فرق کرده. یعنی با شناخت دقیق روابط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، اگر شرایط رو درست بشناسی، بدونی بیرون داره چه اتفاقی میفته، همون موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده، اما واقعا موضوع جدیدی شده. این اون نیست. نمونه شخص شطرنج بود. امام گفت اینا میگن آقا شطرنج حرام بوده، حالا اینا آمدن سر کار به اسم حکومت شطرنج حلالش کردن. ما حکومت برای دین میخواستیم، شما حکومت به دست آوردید، دین رو گذاشتین زیر پاتون، که این که چه فرق داره با حکومت غیر دینی؟ خب جالبه، از اون طرف جریانای لائیک و جریان های سکولاریستی ما داشتیم تو همین مذهبی ها، مقاله نوشتن، اونا باز خوشحال شدن، اونا هم فکر کردن همینه قضیه، منتها اینا ناراحت شدن، اونا خوشحال شدن، گفتن خب به اسم ولایت مطلقه و مصلحت نظام و اینا شر رو تعطیل کردن، خب پس اگه میشه یک حرومی رو حلال کرد، چرا بقیهش نشه؟ اگر میشه یه حکم الهی رو تعطیل کرد موقتا، خب چرا همش رو تعطیل نکنیم؟ شما میگید به خاطر مصلحت نظام مثلا الان این کار انجام ندیم، خب ما میگیم به خاطر مصلحت نظام آقا کل شریعت رو تعطیل کنین، که به جان خودمون اصلا مصلحت همینه، مصلحت همینه ما بشیم لیبرال. اینا هم خوشحال شدن از همین حرف، خیلی عجیب بود، دو تایشون بد فهمیدن، اونا ناراحت شدن، اینا هم خوشحال شدن، در حالی که سوء تفاهم بود، هر دوشون نفهمیدن قضیه چی بود، هر دو اشتباه فهمیدن. شطرنج حرام نبود که حلال شد، قمار حرام بود و حلال نشد. شطرنج قمار بود و دیگه قمار نیست، موضوع عوض شد. برای اونها که رفتن بالای دیوار بین بهشت و جهنم نشستن منتظرن، اینا سوء تفاهم شده، هم برگردن برن هم تو جهنم که بودن. زنا و شراب و اینا حلال نمیشه، بله، مگر در اضطرار. تازه همونم تو اضطرار باز چیه؟ یعنی اگه یکی اسلحه گذاشت اینجای سر شما، گفت باید شراب بخوری و الا میکشمت، دیگه شما وقت قربتن الالله باید بخوری، قربتن الالله. حالا اونایی که این رو توفیق میدونن، این میشه توفیق اجباری. اونایی که اینا رو توفیق نمیدونن، بله، این میشه چی؟ میشه انحطاط اجباری، که این شراب خوردن صدمه به روح و اخلاق و دنیا و آخرت میزنه، ولی خدایا چون تو فرمودی اینجا این مهمتره از اون، من تسلیمم. خدا وقت این ضرر رو چیه؟ جبران میکنه. خب این معنیش نیست که حلال حرام شد، حرام حلال شد. کسایی که چه به اسم مذهبی و دفاع از فقه و سنتی حرفا رو میزنن، چه اونایی که به اسم پویایی و روشنفکری و حرفا، هیچ کدوم تو نفهمیدین. حالا شما تو مسئله شخصی اینو دیدید، بعضیا برداشتن مثلا یک از شاگردان امام که مرحوم شد، ایشون هم آدم بسیار خوب و شریفی بود، نامه نوشت به امام که آقا اینجور که جناب علی میفرمایید کم کم دیگه همه حرومها حلال میشه. امام فرمودن که اونجور که جناب علی از روایات برداشت میکنید، ما فقط یه جور میتونیم نظام دینی و جامعه دینی بسازیم، بریم تو قارها یا برگردیم به 1400 سال پیش، فقط در قالب زندگی قبیله ای میشه نظام دینی و جامعه دینی ساخت. فقط با اسب و الاغ و شتر اگر رفت آمد بکنیم میشه جامعه سبک زندگی دینی، به این سبک برداشتی که شما از روایات دارید. و بعد امام بهش گفت که من میدونم باز کردن این فضا قربانیانی میطلبد، از خدا بخواهید من اولین قربانی آن باشم. ببین قضیه چجوری بود، که البته بعد ایشون نوشت که من منظورم اینه بود. امام فرمود من شما رو میشناسم، شاگرد خود منی، اهل بحثی، اهل فکری، من به شما اشکال ندارم، ولی به این فکر، طرز فکر که قرآن و روایات رو گزینشی نگاه میکنه، اونم که نگاه میکنه تهش فقط این میشه که آقا هیچ تغییری نباید، هر تغییر حرامه ولو در راستای چارچوب شرع باشه. یه قدم از اون طرف همه چی رو میخوان تغییر بدن، اگر شد اصل دینم تغییر میده. این روشن تحت عنوان نو اندیشی دینی و این حرفا، بدون از این مزخرفات خیلی گفتن از مشروطه تا امروز، چه چپاشون چه راستاشون، به عنوان که ما مذهبی نو اندیشی میکنیم، تهش میبینی اینا اوائل نمیگن، بعدها کم کم میگن که اصلا اینا اصل قرآن رو قبول ندارن. من بعضی از این تیپا بیست و چند سال پیش برام روشن بود که قرآن رو قبول ندارن، ولی تحت عنوان نو اندیشی دینی حرفاشون رو میزدن. خب بعد از دو نیم دهه خودشون صریح گفتن قرآن رو قبول نداریم. اینا مشکلشون نو اندیشی دینی نیست، اینا مشکلشون اصل دینه. البته نمیخوام بگم همه تیپا اینجوریان ها، اینم بگم چنان که افرادی با حسن نیت بین جریان های فکرن متحجر وجود داره، افرادی با حسن نیت بین جریان های فکرن به اصطلاح روشن فکر دینی هم وجود داره که حسن نیت دارن، ولی خب وارد نیستن، ولی بخششون نه. این عبارت امام گوش کردید، این بخش، این پایه بحث ما، اینا راجع به همین افق جدید برای نظام سازی دینی است. اگر روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد رو درست بشناسید در جهان و در منطقه و در کشور و تحولات موضوعی که اتفاق میفته، که یک کاری یک زمانی به یه معناست، همون کار در زمان و شرایط دیگری یه معنای دیگه‌ای داره، این تفاوت این مفهوم و معنا رو بفهمی. اما دوچار نسبی گرایی و شکاکیت چی نشی، این خیلی مهمه. این مرز بین تحجر و انحراف، از این طرف تحجر از این طرف انحراف، این وسط خط تعادل اسلامی. امام میگه اگه اینا رو بشناسی، وقت میبینی همون موضوع اول به لحاظ سیاسی که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده، واقعا موضوع جدیدی شده و قهرن حکم جدیدی میطلبد. موضوع جدید حکم جدید میطلبد. اگه موضوع عوض شد حکمش عوض میشه. این عوض شدن حکم به مفهوم تعطیل دین نیست. کی عوض شدن حکم تعطیل دینه؟ ها؟ وقتی که موضوع همون موضوعه ولی حکمشو شما عوض کنی، این میشه بدعت، این حرامه. این یعنی حلال رو حرام کردن، حلال رو حرام، حرام رو حلال کردن. اما اگه موضوع عوض شد، خب حکمش عوض شد. ببین مثالای ساده، یک کارایی هست، کارای معمولی، اصلا حلال حرام شر رو ول کن، الان از بحث بذاریم کنار. یک کارایی هست در یک عمل خاصی است، در یک زمان و محیط و شرایط خاص کار خوبی است، همو عمل جای دیگری وقت دیگری معنای دیگری پیدا میکنه، کار بدی میشه. این معنیش نیست که حکمش عوض شد. مثلا شما تو خونه با پیجامه ای، با لباس راحتی هستی، طرز صحبت کردنت با خانواده و حرفا و شوخی ها و اینا یه جوری دیگه است، میای تو جلسه عمومی همون کارا، همون کاره، اونجا خوب بود، اینجا میشه چی؟ بد. یه کاری تو جلسه عمومی رسمی نشستی، خیلی رسمی خوشگ داری حرف میزنی، بعد بخوای بری تو خونت با زن و بچه و شوهر تو اینا باز همونجوری حرف بزنی. این کار اینجا خوبه اونجا بده. این معنیش نسبی گرایی اخلاقی یا حقوقی هست یا نیست؟ نیست، چون موضوع عوض شد. نسبی گرایی و انحراف وقتی که موضوع همونه، شما داره حکم شایی عوض میکنی. اجتهادی که شیعه بهش افتخار میکنه این آقا بفهم یه جاهایی موضوع عوض میشه. من عرض کردم تو همین ایام راجع به همین قمزنی اینو یه جایی گفتم، گفتم آقا همین قمزنی اگه یه جایی یه معنی دیگه ای داشته باشه، مثلا بگن که گرفته باشن دولت کرده باشن این وهابیا و تکفیری ها و اینا، بگن که قمه دستش گرفته طرف بگه که اگر بگه حسین میزنم، اینجا بگه از چی میترسونی منو، اون کاری که میخوای بکنی من خودم کردم، حالا چی میگی؟ یک معنای مترقی پیدا میکنه. اینجا معناش شکستن جو ارعاب توی. اما حالا یکی اومده توی جمع چی به اسم عزاداری میگن آقا داعشی ها اونورا برو به جنگ نمیره، یک قمه کوچولو اینجا میزنه یک کمی خون را میافته، میگه ما تکلیفمون انجام دادیم، یکی هم تو سر بچه میزنه و اینا ما دیگه حسینی شدیم، جبهه ولی نمیره با داعشی ها به جنگه. اینجا قمه زنی معناش چیه؟ حماقت و بزدلی. ببین یه عمله تو یک شرایط و تاریخی ممکنه یک معنای خوبی داشته بوده، چه میدونم، اونم من همینطوری میگم. میخوام بگم حتی اون کاری که از نظر ما قطعا بده و غلطه میتونه در یک شرایط دیگه معنای دیگه داشته باشه. هر کاری یک جای یک معنا داره. اینو به لحاظ عرف و اخلاق میفهمیم ما، تو مسائل شخصی هم همینطوره، اخلاق شخصی هم تو مسائل اجتماعی حکومتی هم اینه. این چشمانداز آینده برای مردم سالاری دینی اینه بدونی اگر بخوای اجتهادی بیاندیشی تو مسئله، با حتما تفاوت بین اجتهاد را از یک طرف با بدعت، از یک طرف با تهجر باید دقیق بفهمیم. اینو متاسفانه خیلی هم متوجه نمیشن. بعد امام میگه که کی اجتهاد میتونی بکنی؟ چون آخر همیتون مردم سالاری دینی، ببین بعضیا گفتن هنوزم میگن، میگن آقا این ببخشید این جمهوری اسلامی از کجای شریعت آمد بیرون؟ اصلا ما کجای آیات روایات نظام جمهوری داریم؟ هر 4 سال بری رأی بگیری انتخابات بکنی، کجا هم چیزی ما داریم تو اسلام؟ این بدعت. جواب اینه که همه روش‌های عقلی یا عقلایی و تجربی که در راستای تأمین شریعت، اهداف الهی، احکام الهی، مثل عدالت، مثل رفاه عمومی، مثل سلامت عمومی، مثل چه و چه و چه که ما برای هر کدوم از اینا آیات و روایات بسیار داریم و اجرای قوانین شرعی و الهی زمینه سازی کند، اون سازمان‌ها و ساختارها مشروعند، حتی اگر آیه یا روایت صریحی در مورد اونا نیامده باشد. یعنی بسته به کار کرد و آثارشون شما میتونی بگی مشروع یا نامشروعه. اگر انتخابات 4 سال به 4 سال احراز کردیم، روشن شد که یه سری از احکام به اهداف شریعت رو ضایع میکنه، وقت نامشروع میشه. یک کسی گفت آقا 4 سال 4 سال عوض میشه، این صدمات رو داره به لحاظ اجتماعی، این فواید داره. اگه 2 سال 2 سال باشه صدمش بیشتره، 8 سال 8 سال باشه کمتره، یا بیشتر یا کمتر، فرق برعکس. شما اینجا یک بحث عقلایی عقلی و تجربی باید بکنی، ببین آقا مثلا تو این 30-35 سال اینجوری عمل کردیم، چه آثار مثبتی داشت چه آثار منفی داشت به لحاظ نظام سازی دینی و مردم سالاری دینی، چه شیوه های بدیل دیگری در دنیا وجود داره که اونا هم نامشروع نیست، مشروعه، چه شیوه هایی اصلا خودمون تونستیم بعد از 30 سال تجربه خودمون هم یه ابداعی بکنیم. همش که این نباید از بقیه بگیری بعد بگی آقا مشروعه یا نامشروعه، خودت یه شیوه های عقلی عقلایی ابداع کن با توجه به اهداف شریعت. همش اینا شدنیه، اینا همه شدنیه. اونی که مهمه اینه، ببین یک ذهنیتی وجود داره بین این وهابی ها و تکفیری ها، تو سنی ها همین رو میگن، تو شیعه هم اخباری ها میگن آقا همه چی حرامه مگر چی در موردش نص صریح خاص باشه، اصالت حرمت جاری میکنن. اصل اینه که همه چیز و همه کار حرامه، خلاف شره. یک دیدگاهی است. ولذا هر چی که تو نص خاص نباشه اینا میگن چیه؟ بدعته. اینا میگن بدعت. سوار ماشین شدن بدعته، پشت میکروفون حرف زدن نشستن بدعته. منتها بعضیشون میگن دیگه ما چاره نداریم. بعضیا هستن میگن اضطراری از باب اکلمیته کارا رو میکنیم. حالا یکی دوستان ما که خودش توی قضايا خیلی بحث میکنه، وقتی بهش گفتم که تو نمیدونم چه جوری اکلیمیتیه که این ابزار هرچی میاد اولش خودت میگیری اینا رو میخری، اینا یه کارایی که اینا آخه اکلیمیت باید اون لحظه آخری کارو بکنه آدم، تو چه جوری اکلیمیتی که همو اولی کارا رو انجام میدی؟ دو تا از دوستانم که هر دوشون شما همه میشناسین یکیشون از دنیا رفت که ایشون اون موقعی که هنوز لپتاپ و اینا اصلا نبود تو ایران، رفته بود خارج، آمده بود دیدم زیر بغلش لپتاپ، آمده بود به من ثابت کنه که تکنولوژی ذاتاً مشکل داره از بیخ. بعد که با هم بحث کردیم رفتم اینا، بعد گفتم که این چیه زیر بغلت اینا، چون کامپیوتر اینجوری نبود اون موقع تو ایران هنوز. گفت آره اینم دلیلی که من با تکنولوژی چیزم عمل میکنم و وفادارم و فلسه حروم نمیدونم و اینا. گفتم این چجوری اکلیمیته که اولین نفری که از ورمیداره زیر بغلش میگیره خودتی؟ یه وقت اکلیمیته باید آخرین کار میگه آقا دیگه حالا مجبوریم دیگه، بدون لپتاپ نمیشه مثلا. ببینید اینا تازه این دوستمون روشن فکرم بود، 30-40 تا کتاب هم نوشته، آدم بسیار خوبی هم بود و من واقعا بهش علاقه داشتم، خیلی خدمت کرد، از دنیا رفت، تصادف کرد، خدا رحمتش کنه. این دوست دیگه مونم که الان هست هنوز میگه و مینویسه و اینا، به اینم گفتم اینا هر دوشون از ما تکنولوژی زده تر بودن و هستن اینا. من بعد نه دهاتی هم هنوز از ایمیل و این چیزا دوبارم برام اون رو انداختم، نمیدونم میترسم یک اتفاق بیفته یک مرتبه مثلا ایمیل ما رو بگیره ببره تو اینا. من هنوز تو کتاب دستم میگیرم و اینا، تو مانیتور و اینا کتاب خوندن برام سخته، ولی اینا که ضد تکنولوژی ان اینجور تخغاز میرن. حالا این بحث به کنار، این دیدگاه روشن فکر و آخوند و سنی و شیعه و اینا داره، یک کسایی اینا فکر میکنن که هر نهاد یا ساختاری که عقلی یا تجربی است این سکولاریستیه. فکر میکنن اصل اینه که همه چی حرامه مگر موردی که نص خاص باشه، در حالی که اصولین و فقها شیعه چی میگن، روایات ما چی میگه، میگه اصل چیه؟ حلیت است. اصل اینه که همه ساختارها و نهادها به شرطی که عقلایی، عقلی، تجربی باشن، به شرط اینکه خلاف حکم شرعی نباشن، به شرط اینکه در راستای تأمین مصالح شرعی باشند، مشروعند. مثلا اسلام میفرماد که انتقاد پذیری، انتقاد پذیری امر به معروف نهی از منکر یک اصل اسلامی است، درسته یا نه؟ در حکومت، در مردم سالاری دینی. خب سوال، آیا نهادها یا ساختارهایی که کمک کنه به مقوله نظارت عمومی بر حاکمان و نقد حاکمان و پاسخگویی حاکمان به مردم، آیا این ساختارها و نهادها اسلامی است یا غیر اسلامی است؟ حتما اسلامی است، حتی اگر یک غیر مسلمانی گفته باشه، به کار برده باشه، چون که این میکروفون رو یک غیر مسلمانی ابداع کرده، پشت این میکروفون هم میشه حرفای خلاف شرع زد، هم میشه حرفای مشروع زد. اما یک سوال دیگه، آیا لیبرال دموکرات ها، لیبرال دموکراسی اگر از ساختاری ها و نهادهایی مثل پارلمان، ها، مثل پارلمان و نمیدونم انتخابات ادواری و نظارت و پاسخ طلبیدن و این حرف و حرف زدن، آیا نگاهشون و مبانیشون، نگاهشون به مقوله مشروعیت، انسان، حق، تکلیف، مبدع، غایت، عدل، ظلم، مشروعیت، عدم مشروعیت با ما یکیست؟ هرگز، هرگز یکی نیست. حالا سوال بعدی، اگر یک نهاد و ساختاریست، خواه، مثل پارلمان مثلا، که این هم در راستای مبانی و قایات سکولاریستی لیبرال دموکراسی کار میکنه، هم در راستای حکومت اسلامی، چون ما تو با منابع اسلامی، با مبانی اسلامیمون یه چیزی داریم تحت عنوان نقد و نقد پذیری و نظارت و رضایت ناس، او بر اساس لیبرال دموکراسی یک هم شبیه اینا یک مفاهیم رو داره. آیا این مفاهیم عین همه؟ یعنی آیا شورا و بیعت همان دموکراسی است؟ آیا رذل عامه که در روایات ما هست، رذل ناس، رذل عامه، مثلا جناب مسلم ابن عقیل جوان 20 و چند ساله وقتی دارن شکنجهش کردن میخوان شهیدش کنن، ابن زیاد به زنجیر کشیده، دهانش رو خرد کردن، بدنش پر از زخم و شکستگیه و میخوان از بالا پرت کنن شهیدش کنن. ابن زیاد میگه که آمدی تفرقه انداختی، مردم به جون هم انداختین که چی؟ ابن جناب مسلم، برید عبارات ایشونو بخونید، فلسفه عاشورا تو این 2-3 جمله سخنان مسلم ابن عقیل قبل از شهادتش آمده، یک جوان 20 و چند ساله است، همسن شماها. مسلم میگه ما برای این کار نیامدیم، ما آمدیم برای اینکه یک، شماها به روش کسرا و قیصر دارید حکومت میکنید، یعنی نظام حاکمیت به سبک امپراتور روم و به سبک سلطنت و شاه ایران نامشروع است. میگه شما حلال و حرام کردید، حرام و حلال کردید، شما اظهار منکر میکنید. منکرات رو یواشکی یه عده انجام میدن، خودشون گناه میکنن. شما علنی کردید، ضد ارزش رو دارید ارزش میکنید، ارزش رو ضد ارزش میکنید، میخواید معروف و منکر رو جابجا کنید. دفنتم المعروف، ارزش ها رو دفن کردید، از هر تم المنکر فساد رو علنی کردید، ارزش دارید میکنید، دارید نهادینه میکنید. و بعد این تعبیر رو تعبیر کرد، و تعمرتم علی الناس بغیر رضا منهم، بدون رضایت مردم دارید بر مردم حکومت میکنید. آیا این همون لیبرال دموکراسیه؟ هرگز، هرگز. اصلا دموکراسی لیبرال نه شروعش، نه پایانش، نه معناش ربطی نداره به این حرفایی که در دیدگاه الهی است. اصلا نگاه لیبرال دموکراسی به انسان با نگاه مسلم ابن عقیل تو این عبارتش فرق میکنه. هر دو میگن رضا الناس، رضایت مردم. او هم میگه رضایت مردم، این هم میگه رضایت مردم. ولی اینا تعریفشون از مبنای مشروعیت رضایت مردم دو چیزه. هر دو، این هم یک فلسفه سیاسیه که مسلم ابن عقیل میگه وجه سیاسی نهضت عاشورا اینه. ارزش رو ضد ارزش رو جابجا کردید، قدرت غارت میکنید، اموال عمومی رو میخورید، بدون رضایت مردم بر مردم حکومت میکنید. حالا اگر شما یک مکانیزم چیدی، دقت کردید، یا تعبیر رضا العامه که از تعمیر دارن، یا تعابیر رسول الله که فرمودن کسی که مردم از او راضی باشن، مردم بیشتری رو راضی و مسرور و شاد کند، خداوند از او راضی تر است و شاد تر است. ولی اینا هیچ کدوم نگاه لیبرال دموکراتی، دموکراسی به انسان و به رضایت خلق نیست. توجه داشته باشیم به این قضیه. اما اگر یه مکانیزمی است که رضا الناس را یا نظارت مردم بر حاکمیت رو، که حضرت امیر میفرماد اصلا نه ای که حق شماست به مردم، اصلا حق منه به عنوان حاکم که مرا امر به معروف و نهی از منکر کنید. حضرت امیری که ولایت انتصابی خاص الهی، و اگر ما یک نمونه مشروعیت انتصاب خاص الهی داریم به طور صریح، دیگه حضرت امیره در قدیر میفرماد که حق من بر شما اینه که بر من نظارت کنید بر حکومت و امر به معروف و نهی از منکر کنید. هر جا به نظر شما منکره، ولی منکر نباشد در واقع، اعتراض کنید، سوال کنید. بعدم داریم که همه چیز دست من نیست که، من که همه جای حکومت نیستم که، هر جای حکومت خرابی میبینید بگید. بعد میفهمند به خود منم اگر از منم چیزی میبینید بگید. آقا رسول الله فرمودن، حالا کسی بگه اینا لیبرال دموکراسی، اینا لیبرال دموکراسی نیست، مردم سالاری دینیه، اما ممکنه تو چهار تا مکانیزم و روش و ساختارم شباهت های پیدا کنه. پیامبر فرمودن، گوش کنی رو، فرمودن هر کس بعدی که حکومت تشکیل دادن در مدینه، فرمودن هر کس صدای مردم را و مشکلات مردم رو به من برساند، در بهشت من و او با هم کنار هم خواهیم بود. این میشه چی؟ رساندن صدای مردم به حاکمیت میشه یک حکم شرعی، یک ارزش الهی. خب حالا این رساندن صدای مردم به حاکمیت، صدای مظلوم به حاکمیت، با چه ساختار و چه مکانیزمی انجام بشه؟ یه دوره این با چی انجام میشه؟ مثلا با تو منبر یا از این کاروان به او کاروان رفتن، عریضه نویسی شخصی. یه دوره مثل این شرایط ما با ابزار دیگه ای تحقق پیدا میکنه، با ابزار رسانه، سینما، فیلم، با ابزار اینترنت، با روزنامه، با فعالیت های سالم حزبی. اینا میتونه همه مصداق امر به معروف و نهی از منکر باشه. همه اینا هم میتونه مصداق امر به منکر و نهی از معروف باشه. بنابراین آقا ما تو حوزه مردم سالار دینی کجاها باید اجتهاد کنیم بیشتر؟ به نظر من در دو جا، چون یکی از سوالاتی که دوستان دادن همینه، فرمودن که در کدام زمینه‌های مردم سالاری دینی محتاج تولید مبانی نظری و ادبیات علمی برای عرصه بین الملل و جهان اسلام جهت ارتقاء گفتمان مردم سالاری دینی هستیم و چه کنیم؟ جواب: یک، ما رو منابع شریعت به قدر کافی هنوز کار نکردیم. اینقدر آیات و روایات داریم که در همین حوزه فلسفه سیاسی و نظام سازی سیاسی و مردم سالاری دینی مستقیم اثر می‌گذاره و اصلا قاعده های فقهی ازش میاد بیرون که باور نمیکنه. یه وقتی قرآن رو وقتی میبینید میخونید، علاوه بر قصد قربت و عبادت که خود اینم قصد عبادته، از باب پرسش های معرفتی بهش نگاه کنیم. من گاهی که قرآن میخونم، مثلا حالا ماه رمضان، نه که حالا خیلی اهل ختم قرآن هم نیستم متاسفانه، ولی همون وقتی که گاهی شروع میکنم، معمولا هم به آخر نمیرسه ماه رمضان، چون وسطش میدم اینقدر تو این آیات حرفه که چیه ای دارم دست تونتون میرم رد میشم. گاهی مثلا یه وقت قرآن تو نگاه میکنم 7-8 تا 10 تا پرسش تو حوزه معرفت شناسی تو ذهنم بود که آیا قرآن راجع به معرفت، معرفت معتبر چی میگه؟ این معرفت مطلق مشروط منشأش چیه؟ آثارش چیه؟ شرایطش چیه؟ یعنی با پرسش های اپیستمولوژیک شروع کردیم به ختم قرآن. مثلا باور کنید چند جز بیشتر نرفته بودم جلو، بیش از 100 نکته، 100 اصل تو حوزه معرفت شناسی از آیات قرآن دیدم قابل استفاده است. اینقدر رو اعصابم فشار آمد دیگه ادامه ندادم. گفتم آخه این همه معارف تو این منابع ما روایات و روایته، چرا هیچ کدوم هیچ کار نمی کنیم اصلا؟ یه وقتی با پرسش های تو حوزه فلسفه حقوق مثلا نگاه کردم، فقط در سوره بقره بیش از یعنی 10 مورد اصل تو حوزه فلسفه حقوق داریم که اینا قاعده های فقهی میتونن باشن، ولی الان به من قاعده فقهی مطرح نیستن. یه وقت به عنوان مسئله حسن و قبح و فلسفه اخلاق، مفهوم خوبی و بدی نگاه کردم که قرآن به این مسئله چجوری نگاه میکنه. اینقدر مسائل دقیق و ظریفی هست. بعد بیاد وارد احادیث و روایات بشید که اصلا قوغاس دیگه، صحبت ده ها هزار و صد ها هزار و منابع بسیار وسیع. این پس یک، ما گفتن در کدام زمینه ما احتیاج داریم به نظریه سازی و پردازی؟ یک، تو حوزه منابع آقا. دو، تو حوزه ساختارها که این بیشتر به عقل تجربی و عقلایی مربوط میشه که ببینی الان تو این شرایط، تو این جامعه، با این وضعیت جهانی، اگر بخوایم به این آیه یا حدیث عمل کنیم، چه نهادهایی باید ساخته یا تعطیل یا تعویض یا اصلاح بشن؟ چه ساختارهایی باید ایجاد بشن، چه ساختارهایی باید اصلاح بشن یا جابجا بشن اساسا؟ وقت بخواهید دید که یک دنیا بحثه. خب الان همین ساختارهای مردم سالاری دینی که تو قانون اساسی ما اومده، اینا رو اول که یک گروهی از روشن فکرای حساب مذهبی با گرایش‌های غرب لیبرالی، ولی مذهب شخصا مذهبی، نشستن از رو قانون اساسی چند تا کشور اروپایی نوشتن، چون که اون قانون اساسی اول هم همینطور بود، منتها اینجا چند تا اصل اسلامی هم بهش اضافه شد، چند تا اصل ضد اسلامی حذف شد. و الا ما الان قانون اساسی ما اسلامی مشروعه، اما یه جایش از رو قانون عین قانون اساسی آمریکاست، یه جایش عین قانون اساسی فرانسه است، یه جایش فلان. صدر مشروطه هم همینطور بود. عیبی هم من نمیگم داره، من دوباره ما داشتیم توضیح میدادیم که چرا عیبی ندارد، اما اینا سقف نظریه پردازی تو حوزه مردم سالاری دینی نیست. آقا بسا که چون قانون اساسی هم میدونید خودش میگه یک بخشی از قانون اساسی غیر قابل تغییر است، اونی که به اسلامیتش مربوط میشه و اونی که به جمهوریتش که مردم انتخاب کنند مربوط بشه. تازه همین تفکیک هم من قبول ندارم، برای که جمهوریت خودش جزئی از اسلامیت، در عرض اسلامیت نیست. جمهوریت هم جزء اسلامه به دلیل آیات و روایت بسیاری که یک دو تاش الان گفتم. بعد میگه موارد دیگه، مثل که انتخابات مجلس چند سال به چند سال باشه، چند تا نماینده باشه، رئیس جمهور چجوری باشه، اختیارات قوا، نحوه تفکیک قوا، اینا دیگه قوانین بشری اختراعی تجربی است. اینا تو یک کشور یه وقتی عمل کردن و گفتن و رفتن، کسی دیگه نمیشسته راجع به اینا فکر کنه. آقا یکی از کارهایی که باید انجام بدین اینه. جناب مونتسکیو یک چیزی فرمودن، روسو یک چیزی گفته تو حوزه علوم سیاسی، جان لاک گفته، خیلی خوب گفته که گفته، محترمم هست، ولی تو اگه عقل داری منم عقل دارم. آخر بعدم ما تجربه شما رو داریم که خودتون تجربه خودتون نداشتید، ما تجربه بعد از شما هم داریم. میشه نشست فکر کرد، کار کرد که آقا اون چیزی که جزء مطالبات اسلامی است تو حوزه اخلاق اجتماعی، اقتصاد، سیاست، حقوق اجتماعی، روابط بین الملل و الفه، و خب حالا اونا الان چه ساختاری و چه نهادی و چه قوانین اجرایی بنویسیم که اونا اجرا بشه. یه بحث تو مشروطه سر گرفت، بحث بیخود بین شیخ فضل الله نوری و میرزا ناینی، هر دو تا عالم بزرگ شیعه. مرحوم ناینی تو حوزه ما تا درس خارج فقه اصول هم که خوندیم، نظرات اصولی مرحوم میرزا ناینی رو باید میخوندیم، شیخ فضل الله نوری هم که خب یک انسان وارسته یه فداکاری که به قول جلال آل احمد گفت، همه میگفتن اون زمانی که مثلا اون وقت همه میگفتن، حالا یه عده خاصی فقط میگه، اون زمان همه میگفتن شیخ فضل الله آخوند درباری طرفدار استبداد و مرتجع. اون زمان آل احمد آمد گفت که نعش این شیخ بر دار علامت افول و سقوط استقلال یک کشور بود و این کشور، حالا این عبارت چی یادم نیست، مضمونش این بود. شیخ فضل الله هم یک طرف، شیخ فضل الله یک تعبیری داشت، ایشون حرف کاملا درستی هم هست و این شهید بزرگ ما مدیون شیخ فضل الله هستیم. اگه مقاومت او زمان نبود، اصلا فکر اسلامی کردن حکومت جدید و مدرن مطرح نمیشد. البته تو استراتژی ایشون ممکنه اشتباه کرده باشه، یعنی بعد گفت دفع افسد به فاسد. اختلاف میرزا نائینی بود، هر دوی هم میرزا و آخوند خراسانی صاحب کفایه، که میدونید کفایه بالاترین کتاب سطح اصول فقه در حوزه است، یعنی این دوتا دیگه بزرگان اصول فقه ما هستن تو درسای خارج و سطح. این دو نفر رهبران مشروطه بودن که میگفتن این نظام مشروطیت ولو اشکالش ابزارش از غرب هم آمده باشه اشکالی نداره، در چارچوب اهداف اسلامی قابل استفاده است. مرحوم شیخ فضل الله که خودش از رهبران مشروطه بود، بعد تو حوزه مسئله مردم سالاری دینی و اینا نظریه پردازی هم کرده، بعد بین چه رسید که بله اون حرف درسته، منم اول فکر کردم این مصداقشه، ولی وارد که شدم میبینم اینا دنبال این نیستن، یه چیز دیگه داره اتفاق میفته. من تو تهرانم میبینم، شما تو نجفید نمیبینید اینجا چه خبره، این جریان بیدین و لائیک دارن میان سر کار به اسم مردم سالاری، یک آیه قرآن هم اولش میخونن. بعد اختلاف اینا سر این شد، شیخ فضل الله میگفت قانون گذاری و تشریع فقط کار خداست. یعنی چی مجلس قانون گذاری گذاشتن؟ میرزا نائینی میگفت آقا این چه حرفیه، مگر تمام قوانین رو ریز و درشت اجرایی مگه باید خدا بگذاره؟ ای از باب قوانین اجرایی، اینا در واقع برنامه ریزیه نه قانون گذاری، تشریع نیست اینا، یا اگر هست در چارچوب منطقه الفراغه که خود شارع اجازه داده قانون بگذاری برای مشکلات روزمره. میرزا نائینی میگفت دفع افسد به فاسد، منتها میگفت شاه افسد دربار، مشروط خواهایی که حتی غرب زده یعنی اینا فاسدن، اینا ترجیح دارن بر رو. شیخ فضل الله میگفت نخیر، اینا افسدن فاسدترن، دربار فاسده، اگه بین این دو تا انتخاب بکنیم باید اینا نذاریم اینا بیان سر کار، چون این شاه ولو فاسده ولی حداقل تظاهر میکنه که من مذهبیم، ولی اینا که ازن تو بحثاشون به مذهبم توهین میکنن. که حالا این بحث مصداقی شد، متاسفانه یک عده نتایج تئوریک و فقهی ازش گرفتن، در حالی که مسئله واقعا مصداقی و سیاسی بود، اختلاف اینا با هم سیاسی بود، مصداقی بود، موضوع شناسی بود به نظر من، نه تو حوزه مفاهیم. ولی تو حوزه نظریه هر دوشون خیلی شبیه به هم حرفشون هست. این دو تا عرصه که ما باید درش بحث کنیم. امام همون موقع اینو میگه، مجتهد باید به مسائل زمان خودش احاطه داشته باشه. برای مردم و جوانان و حتی عوام هم قابل قبول نیست که مرجع و مجتهدش بگه من به مسائل سیاسی و نهادهای سیاسی اینا کاری ندارم، اظهار نظر نمیکنم. این بود که امام گفت اجتهاد مصطلح و معهود برای حکومت کافی نیست. به بسیاری از آیات و روایات توجه نکردید، روایات مربوط به نجاست طهارت رو رفتی بررسی کردی، خب اجتهادم کردی، خوبم اجتهاد کردی. روایات مربوط به وضو و طواف و اینا رو کردی، بسیار عالی. اما روایات در مورد خمس و زکات با توجه به مسئله حاکمیت، روایات امر به معروف نهی از منکر، مسئله حاکمیت و و و قضا، قاضی، دادگاه، شما میدونید از تو توضیح مسائل باب امر به معروف نهی از منکر حذف شده بود، انگار اینا جزء احکام شرع نیست. امام دوباره آورد گفت چجوریه که فروع دین که میگید نماز و صلات و نمیدونم خمس و زکات و فلان اینا، حج و اینا، اینا همه بحث فقهی میکنی، یه مرتبه چجوری شد امر به معروف نهی از منکر که از توش انتقاد اجتماعی سیاسی و مبارزه و انقلاب و تشکیل حکومت و اینا میاد بیرون، چطور شد اونا یه مرتبه دیگه جزء فروع و واجبات نیستن، گذاشت کنار؟ امام دوباره آورد تو رساله. ببین اونی که مشکل ایجاد میکنه اینه که بعضیا احکام و فقهی رو، متد فقاهت و اجتهاد رو بلده، منابع رو هم قبول داره، منابع همیناست، منابع که عوض نمیشه که، اما کجا مشکل داره؟ یک، دین رو به طور جامع نمیشناسه، اهداف دین رو فقط به احکام جز جز و جدا جدا کار داره. دو، به تعبیر فقهی میگن آقا اجتهاد چیه؟ میگن استفراغ الوسع، یعنی تمام وسع و سعه و ظرفیتت رو باید چی؟ باید فعال کنی. استفراغ معنی فارق سازی، یعنی تمام وسع و ظرفیتت باید فارق بشه و فعال بشه توی قضیه که تمام، به این معنا که تمام تلاش تو باید بکنی، همه منابع رو باید ببینی، همه ابعادش رو باید ببینی، و الا اجتهاد نکردی، اجتهاد ناقص کردی. او اجتهاد ناقص برای تشکیل حکومت و نظام سازی کافی نیست. یکیش اینه که وقتی میگه آقا امر به معروف نهی عن منکر، بگو الان من تو این جامعه چه نهادهایی، چه ساختارهایی، چه قوانینی بریزم، چه آموزش‌هایی بدم که امر به معروف نهی عن منکر بهتر، دقیق‌تر و کم ضررتر و مفیدتر اجرا بشود الان تو این شرایط. بعد نگو که آقا این ابزار و نهادهایی که کردی اینا کجای اسلام بوده؟ ابزارها و نهادها و ساختارها که لازم نیست، اینا توقیفی نیستن که، اگر مورد خاصیه که واجب یا حرام شده بله به او عمل میکنی. اما اگر موارد دیگه اهدا اخلاق رو گفتن آقا این اخلاق رو تو جامعه گسترش بده، این احکام اجرا بشه، خب شما دیگه باید از عقل و تجربه خودت و حتی غیر مسلمان هم میتونی استفاده کنی. که پیامبر خندق کنده تو جنگ احزاب، استراتژی کندن خندق، این تاکتیک یک تاکتیک قرآنی و روایی بوده؟ نه آقا، از ایرانیای مجوس زرتشتی بوده، محاسده بودن، دشمن داشت می آمد، سلمان گفت آقا تو ایران ما اینجور مواقع که یک بدهیم و می خواهیم دفاع کنیم کانال می کنیم، خندق می کنیم. پیامبر فرمودن خیلی کار خوبیه، بکنیم. خودشون هم آمدن کندن. آیا خندق کندن یک تکنولوژی مجوسی و زرتشتی بوده؟ نه آقا، دیگه یک کار اوغلایی تجربیه، در راستای این هدف به درد میخوره. به دردم نخورد نمیگه. الان فرستادن ماهواره به فضا واقعا مشروعه یا بدعته؟ خب اینا سوالای میگه که آشنایی به روش برخورد با حیله ها و تزویرهای فرهنگ حاکم بر جهان. امام میگه، میگه کسی که آشنا نباشه به این تزویرها و حیله هایی که تو جهان حاکمه، این نمیتونه تو این شرایط توی دنیا حکومت اسلامی درست کنه. داشتن بصیرت و دید اقتصادی، شما کافی نیست احکام اقتصادی شهر رو بدونی، باید دید اقتصادی هم راجع به اتفاقاتی که داره میفته در داخل و خارج و منطقه و اقتصاد جهان باید داشته باشی. ضمن اینکه همه احکام رو اشراف نداری، بسیاری از آیات و روایات تو حوزه اقتصاد رو روش کاری نکردی هنوز. حوزه دانشگاه خیلی کار داره برای انجام دادن، خیلی خیالش تخته. باور کن 1000 نفر آدم 1000 سال وقت بذارن کم میارن، یعنی اینقدر مطالب در آیات و روایات و منابع و سیره پیامبر اهل بیت هست، برای از عرصه هنر و زیبایی شناسی تا اقتصاد تا سیاست تا روابط بین الملل تا خانواده، تعلیم تربیت، اصلا اینا همه رو گذاشتیم تو کتابخونه ها. اطلاع از کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، اینه که حرام و واجب های حکمی رو ایجاد میکنه. موضوع رو درست بشناس. متعریه چیزی گفت، آقا تجارت سرمایه‌داری جدید اسمش تجارت، فکر میکنه این همون تجارتیه که 1000 سال پیش یک بایع و مشتری مطرح بودن، اصلا این اون نیست، موضوعش عوض شده. لذا حکومت یه جایی باید دخالت کنه، یک قوانین رو باید برش بگذاری. یه جاهایی البته همونه، یک جاهایی اصلا اون نیست، موضوع عوض شده، حکمش عوض شده. الان ربا یک جایی گاهی موضوع جوری عوض میشه که بعضی هنوز در اصل این که یه چیزای ربا هست یا نیست اختلاف دارن، موضوع اینقدر عوض میشه. میگه که داشتن بصیرت و دید اقتصادی، اطلاع از روش برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، اقتصاد سرمایه‌داری، شناخت سیاست‌ها، حتی شناخت سیاسیون، آدم ها رو بشنزی، مثل مشروطه، مثل نهضت نفت، اینا کلا سرت نره، فریب ای افراد رو نخوری، فریب ای جریان ها رو نخوری، و فرمول های دیکته شده آنان، درک موقعیت، درک نقاط قوت و ضعف دو قطب سرمایه‌داری و کمونیسم که در حقیقت استراتژی حکومت بر جهان رو اونا ترسیم میکنن، از ویژگی های یک مجتهد جامعه است. امام میگه چون این مجتهدی که اینا رو درک کنه میتونه حکومت دینی بساز مدیریت کنه امروز، نه هر مجتهدی. یک مجتهد باید زیرکی و هوش و فراست هدایت یک جامعه بزرگ اسلامی و حتی غیر اسلامی را داشته باشد. مجتهد امام میگه از نظر من کسیه که بتونه تو این شرایط نه جامعه اسلامی، حتی جامعه غیر اسلامی هم بتونه مدیریت کنه، اینقدر اوغلایی و معقول و اخلاقی عمل کنه که حتی اونم بگن باشه. و علاوه بر خلوص و تقوا و زهد که در خور شأن مجتهده، واقعا مدیر و مدبر باشه. حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه عملی تمام فقه، الان بخشی از فقه ما فعاله در تمام زوایای زندگی بشریت، الان ما بخشی از فقه در بخشی از زوایای زندگی سر و کار داریم، از جمله تو فقه سیاسی. حکومت نشان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با همه معضلات اجتماعی، سیاسی، نظامی و فرهنگی است. فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است. این یک ظرفیتیه که خالی مونده و باید فعال بشه. خب، السلام علیکم و رحمت الله.